بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. الثانی مفهوم الوصف و لایضاح الحال نذکر امورن. دوم از مفاهیم که مورد بحث قرار می گیرد در این که اثبات بکنیم آیا مفهوم دارد فحجتون یا مفهوم ندارد فلیس به حجتن وصف است. عناوین محل بحث ما: یک، تعریف وصف اصولی و تفاوت او با وصف نحوی. دو، ارکان بحث در باب مفهوم وصف، یا به عبارت دیگر تقریر معنای مفهوم وصف. سه، چه اوصافی در محدوده نزاع داخلند؟ آیا همه اوصاف یا یک سری اوصاف خاص؟ و چهار، آیا وصف مفهوم دارد یا خیر، به چه دلیل؟ اما مسئله اول، این که میگیم مفهوم وصف، اصلا مراد از وصف چیست؟ خب در ادبیات صفت یا نعت یکی از اصطلاحات بود، از توابع یکیش نعت بود. در علم صرف اصطلاح وصف به معنای مشتقات بود و برخی از جوامد ملحق به مشتق، اما در اصول وصف یه عنوان عام‌تری دارد. این مطلب رو در داخل پرانتز عرض می‌کنیم. دانش‌پژوهان عزیز باید دقت بفرمایید که یکی از ابهامات در علوم عدم شناخت و وقوف کافی به اصطلاحات و واژه‌ها و عناوینی است که در اون علم به کار می‌رود. و حال آنکه یک عنوان ممکنه در چند علم به چند معنای متفاوت، حتی در یک علم ممکنه به معانی گوناگون به کار برود. لذا این اشتباه است که ما فکر کنیم این کلمه را اگر توی صرف، توی نحو، توی منطق خوندیم، هر کجا که با این واژه برخورد کردیم همون معنا رو بکنیم. این یک اشتباهی است که متاسفانه فراوان هست و منشأ برخی از مغالطات هم همین اشتباه. از اون اصطلاحات، اصطلاح وصف در علم صرف یه معنا دارد، در علم نحو یه معنا دارد، در علم اصول یه معنای دیگری، معنای عام‌تر از نحو. منظور از وصف در علم اصول چیست؟ هر آنچه که بتواند قید برای تکلیف یا موضوع تکلیف باشد، این میشه وصف. هر آنچه که بتواند قید برای تکلیف یا موضوع تکلیف قرار بگیرد. مثال: اکرم زیدن العالم، العالم میشه وصف. اکرم زیدن راکبن، راکبن وصف شد، ولو از نظر ادبیاتی حال. بلکه یه مثال دیگه: اکرم زیدن یوم الجمعه، یوم الجمعه ظرف، اما چون که قید میزند حالت تقید رو دارد، میشه وصف، علارغم این که از نظر ادبیاتی و ترکیبی یقینا به اون نعت و وصف اطلاق نمیشود. پس بنابراین معنای وصف در اصول نسبت به نحو یه معنای گسترده تری است. هر آنچه که بتواند قید باشد، اعم از ظرف، جار و مجرور، نعت، تمیز، حال، صفت، تمام اینها رو ما بهشون میگیم وصف. این یک مطلب. تطبیقش رو دقت بفرمایید: المراد من الوصف فی عنوان المسئله لیس خصوص الوصف النحوی، فقط وصف نحوی مراد نیست، بل الاصولی، یعنی بل المراد الوصف الاصولی. بنابراین عمومیت دارد و شامل می شود وصف نحوی را، تمیز را، و حتی من مثال عرض کردم جار و مجرور و ظرف را شامل می شود و تعمیم دارد حال و تمیز و مثل اینها و غیر اونها از اموری که صلاحیت دارد قید واقع شود. زیر این کلمه قید یه خطی رو بکشید. قید واقع شود یا برای متعلق تکلیف، برای موضوع تکلیف میگیم اکرم زیدن العالم یا زیدن راکبن، که این قید زید است و زید متعلق حکم، او لنفس تکلیف یا قید باشد برای خود تکلیف، اکرم زیدن یوم الجمعه، که این یوم الجمعه قید است برای خود تکلیف اکرام. این یک نکته. نکته دوم این است که تقریر معنای وصف، اینو اینجا عرض میکنیم ولو مشخصا در اینجا تطبیق مسئله نیست، اما در سرتاسر باب مفهوم وصف به این نکته ما نیازمندیم، و اون این که بحث مفهوم وصف پیش فرضش این است که ما یک موضوعی داریم و یک وصفی داریم و یک حکمی. اکرم زیدن یوم الجمعه، اکرام میشه حکم، وجوب اکرام، موضوعش زید، وصف یوم الجمعه. سوال این است که اگر وصف برود اما موضوع باقی است، آیا حکم کماکان باقی است یا خیر؟ پس بنابراین محل بحث اینجا شد که آیا بعد از زوال وصف بر فرض بقای موضوع حکم کماکان باقی است یا خیر، یا حکم هم بعد از اون که وصف رفت خواهد رفت. اونی که میگوید وصف مفهوم دارد، میگه مادامی که وصف باشد حکمم هست، اگر وصف برود حکمم میرود. الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع با همزه. اونی که میگوید وصف مفهوم ندارد، یعنی اگر وصف برود، اینطور نیست که الزاماً حکم هم برود، ممکنه حکم بماند ممکنه حکم برود. نکته سوم، محدوده نزاع ما چه اوصافی است؟ آیا هر وصفی داخل در این نزاع هست یا یه اوصاف خاصی؟ اینو میدونیم که رابطه بین وصف و موصوف چند نوع ممکن است. گاهی اوقات نسبت بین وصف و موصوف تساوی است، مثل الانسان و ناطق، نسبت بین انسان و ناطق تساوی است. گاهی اوقات نسبت بین وصف و موصوف این است که وصف اعم مطلق باشد، عموم خصوص مطلق، اعم مطلق باشد. مثال الانسان الماشی، که ماشی اعم مطلق است. گاهی اوقات وصف ما اخص مطلق است از موضوع، مثال میگیم الانسان الکاتب، که کاتب اخص مطلق است از انسان. و گاهی اوقات هم رابطه اونها عموم و خصوص منوج هست، الانسان الاسود. خب اگر رابطه بین وصف و موصوف تساوی بود، الانسان ناطق، یا وصف اعم مطلق بود مثل الانسان الماشی، مسلم در این دو بحث مفهوم وصف طرح نمی شود. چرا؟ چون وقتی ناطق از بین رفت، ماشی از بین رفت، فرض بر این است انسان مساوی ناطق است. ناطق که از بین رفت، موضوع یعنی انسان هم متلاشی شد. وقتی ماشیون از بین رفت که اعم از انسان است، پس انسان هم متلاشی شد. در این دو مثال، یعنی جایی که وصف مساوی با موصوف یا اعم از موصوف است، زوال وصف یعنی زوال موصوف، یعنی زوال موضوع. و اگر موضوع متلاشی شد، این دیگه مربوط به باب مفهوم نیست، اون میشه سالبه به انتفاع موضوع. در جمله قبل، در بحث قبل عرض کردیم مفهوم وصف یعنی موضوع باشد ولی وصف نباشد، آیا حکم هست یا نیست. اما در این دو مثال، الانسان الناطق، الانسان الماشی، اگر الناطق یا الماشی متلاشی شد، موضوع یعنی الانسان متلاشی می شود، دیگه جایی برای بقا یا عدم بقای حکم اصلا محل نزاع و اینها باقی نمیماند. پس این دو از محل نزاع خارج. اما اگر وصف اخص مطلق بود از موصوف، الانسان الکاتب، الانسان العالم، الانسان الایرانی و مشابهات او، این یقینا محل نزاع هست. یعنی محل نزاع ما اینجاست، الانسان الکاتب، اگر الکاتب متلاشی شد وصف می رود اما موصوف یعنی الانسان باقی ماند، آیا حکم باقی است یا حکم باقی نیست؟ اینم روشن. اما اگر رابطه عموم و خصوص من وجه باشد، الانسان الاسود، که بین انسان و اسود عام و خاص من وجه هست، انسان اسود، انسان ابیض و اسود غیر انسانی، آیا در اینجا داخل در نزاع در بحث مفهوم وصف می باشد یا خیر؟ اینو یک مثال فقهی واقعیش، فلقنم سائمت زکاتون، یه مثال واقعی، فلقنم سائمت زکات، قنم و اون حیوان چارپایی که مثل گوسفندی که بیابانچر است و علوفه نمی خورد و از نظر هزینه علوفه بر دوش مالکش نیست، این زکات دارد. خب موضوع ما، موصوف ما القنم، وصف ما الصائمه، حکم ما وجوب زکات. رابطه بین قنم و صائمه رابطه عموم و خصوص من وجه هست. خب این مثال رو میتونید یادداشت بفرمایید، این چند حالت رو ما داریم، القنم و صائمت زکاتون، این مثال اصلی. یک، القنم المعلوفه، اینجا موضوع هست القنم ولی وصف عوض شد، از صائمه المعلوفه. خب این مثال میتونه محل نزاع باشد، یعنی القنم و صائمت فیه زکاتون، مفهوم اگر گفتیم وصف مفهوم دارد، این عبارت القنم المعلوفه را شامل میشود، چون موضوع باقی است قنم، وصف عوض شد. حالا سوال بکنیم آیا حکم باقی است یا باقی نیست؟ این یک. اما مثال دیگری هم دارد. پس یک، القنم الصائمت زکاتون، این جمله اصلی ما بود، جملات متفرع بر او. یک، القنم المعلوفه، که این میتونه داخل در بحث مفهوم وصف باشه. دو، الابل الصائمه، الابل الصائمه، اصلا موضوع عوض شد، قنم بود شد ابل، البته وصف هم عوض شد، صائمه بود شد معلوفه. و مثال سوم، الابل الصائمه، موضوع قنم شد ابل اما وصف همان است. پس این دو مثال، الابل المعلوفه، الابل الصائمه، شتر بیابانچر یا شتری که از علف مالکش میخورد، میفرمایند این دو مثال خارج از محل نزاع، این دو مثال اثباتن و نفیان کاری به مفهوم وصف ندارد، کاری به اون جمله اصلی ما ندارد. چرا؟ همون جمله‌ای که در بحث دو عرض کردیم، مفهوم وصف مال جایی است که موضوع باقی بماند اما وصف عوض شود. اما در مثال الابل اصلا موضوع عوض شد. یک جمله دیگه بعد تطبیق، شما میفهمید اکرم الانسان الاسود، بعد بیاد الانسان رو بردارید بگید اکرم الطیر الاسود یا لا تکرم الطیر الاسود، این مفهوم جمله بالا نیست و ربطی به اون جمله بالا ندارد. الثانی یشترط فی الوصف ان یکون اخص من الموصوف مطلقا، شرط است در وصف ما این که زیر اخص یه علامت، اخص مطلق باشد از موصوف. در منطق خوندیم رابطه تساوی، تباین، عام و خاص من وجه، عام و خاص مطلق، این مطلقا اشاره به اون اخص مطلق، اخص مطلق باشد از موصوف. چرا باید اینطور باشد؟ حتی یسح فرض و بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف، تا معقول باشد، صحیح باشد ما فرض بکنیم بقاء موضوع را در حالتی که وصف منتفی است، که در اون بحث دوی که از بیرون عرض کردم این بود، موضع و جایگاه بحث مفهوم وصف اون موقعی است که موضوع باشد اما وصف نباشد. سوال میکنیم آیا مفهوم دارد یا ندارد. مثال کل انسان العادل، بگه اکرم الانسان العادل. حالا عادل ازش سلب شد، شد انسان غیر عادل، آیا میشه یعنی لا تکرم یا چنین مفهومی ندارد؟ بنابراین فخرج منه، خارج شد از این باب مفهوم وصف، ما اذا کانا متساویین، اگر وصف و موصوف نسبتشون تساوی بود. الانسان المتعجب، الانسان الناطق. چرا؟ چون اگر تعجب رفت دیگه انسانی باقی نمیماند. و همچنین و خرج ما اذا کان اعم منح مطلقا، و همچنین خارج شد موردی که وصف ما اعم از موصوف باشد، اونم عام مطلق. مثال الانسان الماشی، ماشی وصف انسان، رابطه انسان و ماشی رابطه عام خاص مطلق، ماشی اعم مطلق است. اینجا خیلی روشن است، این در عبارت کتاب نیست ولی مطلب خیلی روشن است. به دلیل این که اگر وصف یعنی تعجب یا مش از بین رفت، یقینا موضوع نیز منتفی است و با انتفاء موضوع طرح مسئله مفهوم معنی و جایگاهی ندارد. خب اما اذا کان اعم منه من وجه، اگر وصف ما اعم من وجه باشد. مثال فلقنم صائمت زکاتون، این الغنم صائمت زکات در پرانتز بگذارید، زیر الغنم مرقوم بفرمایید موضوع موصوف، زیر صائمه بنویسیم وصف، زکات حکم. نسبت بین غنم و صائمه عام و خاص من وجه، فان بین الغنم و صائمه عموم و خصوص من وجه. توضیح میدهم، فیفترق الوصف عن الموضوع فی الغنم المعلوفه، در الغنم المعلوفه موضوع هست اما وصف چه شد؟ جدا شد، مفترق شد، جدا شد وصف از موضوع در مثال الغنم المعلوفه، چون وصف ما بود از صائمه تبدیل شد به المعلوفه. و یفترق الموضوع عن الوصف فی الابل صائمه، قبل از الموضوع همون کلمه یفترق هست، و جدا شد موضوع از وصف در این مثال الابل صائمه، یعنی وصف باقی است، وصف ما چه بود؟ صائمه، اما موضوع مفترق شد، جدا شد، یعنی وصف هست، موضوع یعنی غنم نیست. و یجتمعان فی الغنم صائمه، بله این موضوع و وصف با هم هستند در غنم صائمه. فهل هو داخل فی النزاع اولا، آیا این عام خاص من وجه داخل در محل نزاع می باشد یا نمی باشد؟ جواب می دهند از ظاهر دخوله فی النزاع، ظاهر این است که عام خاص من وجه داخل در محل نزاع هست، اما نه تمام مثال های او، نه تمام صور او. دقت کردید، الغنم الصائمه فیه زکات در مقابلش سه عبارت آمد، یک الغنم المعلوفه، دو الابل المعلوفه، سه الابل الصائمه. می فرماید از ظاهر دخوله فی النزاع اذا کان الافتراق من جانب الوصف، ظاهر این است که این عام خاص من وجه، ضمیر دخوله عام خاص من وجه، داخل در محل نزاع می باشد اگر افتراق وصف و موصوف از ناحیه وصف باشد. این عبارت الافتراق من جانب الوصف اینو بگذاریم داخل پرانتز، یعنی چه افتراق از جانب وصف باشد؟ به ان یکون الموضوع باقیا و الوصف غیر باق، یعنی موضوع باقی است، قنم کماکان باقی است، اما وصف متلاشی شد، کل قنم المعلوفه. این میاد داخل در محل نزاع، یعنی اگر گفتیم وصف مفهوم دارد، مفهوم جمله القنم الصائمه زکات میشه القنم المعلوفه لیس فیه زکات. و اما اذا ارتفع الموضوع، اما در اون دو مثالی که اصلا موضوع متلاشی میشد، سواء کان الوصف باقیا ام لا، چه وصف باقی بماند یا وصف هم متلاشی بشود. مثال الابل الصائمه، در الابل الصائمه وصف باقی صائمه اما موضوع متلاشی شد. یا اون مثال دیگر اوکان هو ایزن مرتفعا، این عبارت اوکان هو ایزن مرتفعا همون عبارت اخرای املاست. سواء کان الوصف باقیا او کان الوصف مرتفعا ایزن، یا وصف هم به تبع موضوع مرتفع بشود. مثال الابل المعلوفه، که نه موضوع باقی ماند قنم شد ابل، و نه وصف باقی ماند صائمه شد معلوفه. فلا یدل علی شیء فی حقهما، در اینجا وصف دلالت نمی کند بر نکته ای نسبت به این دو جمله، یعنی اثباتا و نفیا از جمله فی القنم صائمه زکات ما نمی توانیم اثباتا و نفیا در مورد ابل پیامی رو به دست بیاوریم، نه دلیل است بر اثبات وجوب زکات و نه دلیل است بر عدم وجوب زکات. ممکنه به ذهنتون بیاد که کتاب چرا این مثال رو متعرض شد. جواب در مقابل این نظریه کتاب، نظریه بعضی از فقهای شافعیه هست که اونها گفتند اگر جملات بین صفت و موصوف رابطه عام و خاص من وجه بود، در جایی که وصف ما و موضوع ما هر دو متلاشی است، در اونجا هم دلالت بر انتفاع حکم می کند. یعنی گفتند مفهوم القنم و صائمت زکات دو جمله هست، یک القنم المعلوفت فیه لیس زکات، دو الابل المعلوفت لیس فیه زکات. و حالا که اشکال این مطلب بیان شد و اون این که محور و تمرکز اصلی و ضابطه در باب مفهوم این است که موضوع باقی باشد، این مطلب هم در باب مفهوم شرط، هم در باب مفهوم وصف، هم در باب سایر مفهومات، این به عنوان یک پیام کلیدی و پیام محوری باید در ذهنمون باشد. بحث مفهوم مال جاییست که موضوع مذکور در قضیه منطوق باقی بماند، ولی اون قیدش، حالا شرط، وصف، غایت، عدد، او منتفی شد. سوال میکنیم آیا حکم منتفی شد یا خیر؟ اما سوالاتی که در رابطه با بحث این جلسه قابل تر هست، سوال اول وصف اصولی را تعریف نمایید و تفاوت آن را با وصف ادبیاتی، یعنی وصف در علم صرف و وصف در علم نحو، بیان نمایید. سوال بعد در جملات اکرم زیدن یوم الجمعه، اکرم زیدن ماشیان، اکرم زیدن اذا کان قانعا، وصف اصولی را مشخص نمایید. سوال بعد معنای داشتن مفهوم برای وصف چیست و در چه صورتی وصف می تواند دارای مفهوم باشد. این عبارت این بود، الانتفاع عند الانتفاع، معنای مفهوم وصف این بود، موضوع باقی است، وصف متلاشی شد، آیا حکم باقی است یا خیر. سوال بعد چنانچه بین وصف و موصوف نسبت تساوی یا عام و خاص مطلق یا عام و خاص من وجه باشد، آیا نزاع مفهوم وصف جریان دارد یا خیر، جداگانه در قالب مثال بیان نمایید. اما برای پیش مطالعه بحث آینده، در بحث آینده یک مسئله است که ما قید احترازی داریم و قید وصفی. فرق قید احترازی و قید وصفی چیست؟ این رو حتما مطالعه بفرمایید که آیا اگر قیود احترازی بودند، یعنی وصف مفهوم دارد یا خیر، و بعد از او این که مختار کتاب این است که وصف مفهوم ندارد، دلیل این نظریه چیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. الثالث ان النزاع فی ثبوت مفهوم الوصف و عدمهی لا ینافی اتفاقهم على ان الاصل في القيود ان تكون احترازيه. میفرمایند ما چه قائل بشویم وصف مفهوم دارد، چه قائل نشویم به اینکه وصف مفهوم دارد، این مسئله با اون مطلبی که در جای خود پذیرفته شده است که اصل در قیود احترازیت است منافاتی ندارد. به عبارت دیگر ممکنه کسی فکر کند چون که ما قاعده‌ای داریم اصل در قیود احترازیت است، پس بنابراین وصف مسلم مفهوم دارد. پس اگر از شما سوال بکنند چرا این تنبیه ثالث آمد، در واقع دفع این توهم است. کسی فکر نکند که ما چون یه قاعده‌ای داریم اصل در قیود احترازیت، پس وصف مفهوم دارد. چرا این سخنیست اشتباه؟ میفرمایند در اینجا ما باید تفاوت بین قید احترازی و قید مفهومی رو بدانیم. منظور از قید احترازی چیست؟ قید احترازی اون قیدی است که دایره موضوع را مزیق میکند و ما ادای قید را از شمول شخص این حکم خارج میکند. به عبارت دیگر اگر آمد گفت مثال کتاب اکرم الرجال طوال القامه، مردان بلند قد را اکرام بکن، اکرم حکم ماست، موضوع ما الرجال، یه قیدی خورد، قید بلند قد، قید احترازی. معنای قید احترازی این است که صرف رجل بودن، صرف رجولیت موضوع برای اکرام نیست، کفایت برای وجوب اکرام نمی کند. اگر می خواهد این اکرم وجوب اکرم بیاید، مشروط است و متوقف است بر وجود دو امر: یک رجولیت، دو بلند قد بودن. اما این یک مطلب است، ولی ما در باب مفهوم به دنبال یک مطلبی فراتر از این، ورای این هستیم. اینو خیلی دقت بکنید. در قید احترازی میگوید اگر این دو وصف، اگر این دو خصوصیت یعنی رجولیت و بلند قامتی بود حکمم هست، اما مفهوم وصف یه پیام بالاتری دارد. مفهوم وصف پیامش این است که اگر این وصف و این قید نبود، حکم یقیناً منتفی است. به تعبیر دیگری عرض می‌کنم تفاوت قید احترازی و قید مفهومی رو. در قید احترازی قیدی است که مدخلیت در حکم دارد. اگر بخواد این حکم ثابت شود، باید همراه با موضوع این قید باشد. اما آیا اگر این قید نبود حکم ثابت است یا نه، نسبت به او ساکته. به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. پس بنابراین در قید احترازی میگوید اگر این قید بود این حکم ثابت و باید این قید باشد، اما اگر این قید نبود وظیفه چیست؟ مفهوم قید احترازی در این مقام ساکت گویا نیست. اما قید مفهومی میگوید اگر این قید بود حکم ثابت است، ولی اگر این قید نبود حکم منتفی است. تفاوت قید مفهومی و قید احترازی در همین جمله آخر است که میگه اگر این قید نبود حکم منتفی است. پس اگر ما پذیرفتیم که اصل در قیود احترازیت است، این ما رو مستغنی از این مطلب نمی کند که بگیم پس وصف مفهوم دارد. چرا؟ ما باید فراتر از احترازی بودن رو اثبات کنیم، مفهومی بودن قید رو باید اثبات کنیم. الثالث ان النزاع فی ثبوت مفهوم الوصف و عدمهی لا ینافی اتفاقهم. این که نزاع در ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم وصف منافاتی ندارد با اجماع فقها بر این مطلب که اصل در قیود احترازی بودن است. هر قیدی یه پیامی دارد. اگر میگوید مرد بلند قامت، این بلند قامتی احتراز است از کوتاه قامت، یعنی این حکم اکرام مال بلند قامت جعل شد. خب چرا این منافاتی ندارد؟ لأن معنا کون القید احترازیان لیس الا. معنای احترازی بودن قید چیه؟ این است که این لیس الا نفی در نف اثبات. معنای احترازی بودن قید نیست مگر این نکته، ثبوت الحکم فی مورد القید. اگر این قید باشد حکم ثابت است. یعنی عبارت اکرم الرجال طوال القامه معنایش این است ثبوت حکم با وجود این دو نکته رجولیت و بلند قد بودن. و اما نفی الحکم عن الرجال القصار، اما آیا حکم از مردان کوتاه قد منتفی است؟ فلا یدل علیه کون القید احترازی. این که صرف این که قید احترازی است دلالت بر این مطلب و معنا نمی کند. بلی یتوقف فی الحکم به ثبوت اول عدم، بلکه در این که ما بگیم آیا حکم برای مردان کوتاه قد هست یا نیست باید توقف بشود، باید مراجعه بشود به سایر ادله. چرا؟ اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. اگر گفت اکرام بکن مثلا حسن تقوی را، این مفهومش این نیست که مثلا علی رضوی را اکرام نکن، بلکه این حکم مقید است به این موضوع. ممکنه در موضوع دیگری مشابه این حکم باشد، ممکنه مشابه این حکم نباشد. اما بخلاف القول بالمفهوم، بخلاف قول به مفهوم، فان لازمه نفی الحکم فی غیر مورد الوصف. لازمه قید مفهومی این است که حکم در غیر مورد وصف منتفی شود. و الفرق بین الامرین واضح. چرا؟ فکون القید احترازیان یلازم السکوت فی غیر مورد الوصف. قید احترازی نسبت به غیر مورد وصف ساکت است، اثباتا و نفیا گویا نیست. و القول بالمفهوم یلازم نقض السکوت، اما قول به مفهوم ملازمت دارد و نتیجه می دهد نقض سکوت را، یعنی پیام دارد. پیامش چیست؟ پیامش این است الحکم به عدم الحکم فی غیر مورد الوصف. پیامش این است که در غیر مورد این وصف حکم نیست. حکم می کنیم به نبودن این حکم را در غیر مورد وصف. اگر گفتیم مثلا اکرم العالم العادل مفهوم وصف مفهوم دارد، معناش این است اگر عدالت باشد اکرام عالم لازم، اگر عدالت نباشد اکرام عالم وجوب ندارد، منتفی است. یه مطلبی هم در پاورقی دارن، اقسام قیود، که اینو خودتون مطالعه خواهید فرمود. یه قیدی قید زائد است، الانسان و زاهک ناطقون، که در اینجا این قید قید در واقع نکته پیام جدیدی ندارد، چون من له زهک له نطق، من له نطق له زهک، و از اون طرف رابطه بین انسان و زهک رابطه تساوی است. گاهی وقت قید قید توضیحی است، قیدی است که ولو هم ذکر نمی شد کلام بر او دلالت می کرد. ولا تکرهو فتیاتکم علل بقا ان اردن تحسنن، خود این عبارت ان اردن تحسنن با اون جمله لا تکرهو، معنای ان اردن تحسنن یعنی چه؟ یا به عبارت دیگر کی اکراه معنی دارد؟ اگر طرف مقابل اراده تحسن و عفاف داشته باشد. بنابراین قید ان اردن تحسنن اگر هم نبود معنای او قابل درک بود. بنابراین این قید قید توضیحی است. گاهی قید قید قالبی است، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، میفرماید یکی از افرادی که ازدواج با او حرام است، ربیبه با ازدواج زن، اختران همسرانتان ازدواج حرام است، این میشه ربیبه. شاهد مثال در اون عبارت اللاتی فی حجورکم، نوعا این چنین بوده است و جهت تعدد زوجات و تجویز تعدد زوجات یکی از عوامل مهمش این بوده که به لحاظ این که مردان ازدواج میکردن با همسرانی صاحب اولاد میشدن، بعد در جنگ ها و در مبارزات و نبردهای مسلحانه به شهادت میرسیدن و از اینها فرزندان صغیری باقی میماند، که بعد اسلام اجازه داد تعدد زوجات را تا این فرزندان و این همسران در تحت سرپرستی مرد دیگری قرار بگیرند برای کاهش فساد و حمایت از اون فرزند یتیم و صغیر. این البته یکی از علل و حکم این موضوع هست. به هر حال نوعا این چنین است، غالبا این چنین است در ازدواج مجدد. اون زن در شرایطی است که اگر فرزندی دارد فرزندش در سنین پایین هست. ازدواج مجدد زن در سن 60 و 70 و 80 سالگی این خیلی کمه. نوع و غالب ازدواج های مجدد در مقطعی است که زن در سنی است که اگر اولاد دارد از شوهر قبل، این اولاد در سنین نوجوانی و طفولیت. بنابراین این قید اللاتی فی حجورکم اشاره دارد به مورد غالب و بنابراین مفهوم ندارد. یه قیدم قید احترازی است، در همین آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از اون زنی که مورد آمیزش جنسی واقع شد. این قید دخلتم بهن قید احترازی است نسبت به زنی که هنوز با اون مواقعه صورت نگرفت. ربیبه او چه حکمی دارد از این آیه قابل استشهاد نیست. و یه قیدم قید مفهومی، اذا عرفت ذلك، متن اصلی، فعلم ان الحق عدم دلالت الوصف علی المفهوم، حق این است که وصف دلالت بر مفهوم ندارد. چرا؟ لان اقصا ما یدل علیه القید، نهایت چیزی که قید بر او دلالت می کند و کونه قیدن احترازی، این است که قید قید احترازی باشد، بالمعنى الذي مر عليك، به همین معنایی که گذشت. و اما الزائد علی، اما پیامی اضافه بر احتراز، ای این جمله داخل پرانتز، الانتفاع لدى الانتفاع، این داخل پرانتز. و اما الزائد علی فلا دلیل علی، اما زائد بر احترازی بودن را دلالت نمی کند. زائد بر احترازی بودن یعنی چه؟ یعنی الانتفاع لدى الانتفاع. این جمله رو باید حتما انشاءالله حفظ کنیم. الانتفاع اول یعنی انتفاع الحکم. لدل انتفاع، انتفاع دوم، یعنی انتفاع وصف، انتفاع قید. معنای مفهوم وصف این است، انتفاع الحکم لدا انتفاع القید، کمان که در مفهوم شرط هم همین بود. معنای مفهوم شرط انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط. در مفهوم غایت هم همین است، انتفاع الحکم عند انتفاع الغایه و موارد مشابه. این که عرض کردم حفظ کنیم، چون معنای مفهوم یعنی همین انتفاع حکم در صورت انتفاع اون قید مورد نظر، حالا شرط باشد، وصف باشد، غایت باشد، لقب باشد، عدد باشد یا موارد مشابه. پس بنابراین وصف مفهوم ندارد. یه جمله هم از اینجا خارج از کتاب در ذهنمون باشه بد نیست، و اون این که این جمله هم عمومی است، هم در باب مفهوم شرط، در باب مفهوم وصف، در باب مفهوم غایت، در همه اینها میاد. جمله مهمی است و کلیدی، و اون این که اگر ما بگیم این تقیید، چون وصف وقتی آمد این قید موجب تقیید می شود دیگه، وقتی میگه اکرم العلماء قیدی ندارد، تقییدی هم نیست، ولی وقتی میگه اکرم العلماء اذا کانوا عادلا، یه شرط آورد، یه قید آورد، قید آمد، بحث تقیید مطرح است. خب اگر بگیم این قید ما تقیید میزند حکم را، یا به تعبیری دیگر اگر بگیم این وصف قید حکم است، یعنی چه؟ یعنی حکم ما مقید است، حکم منحصر است به جایی که این وصف باشد، در این صورت مفهوم دارد. یعنی انتفاع وصف موجب انتفاع حکم می شود، چون انتفاع قید انتفاع مقید رو می آورد، در حالی که موضوع باقی است. تکرار مطلب، موضوع داریم، وصف داریم، حکم داریم. اگر گفتیم این وصف قید حکم است، یعنی موضوع ما مقید نیست، حکم مقید است. اگر وصف برود یعنی حکم متلاشی شد، علی رغم این که موضوع باقی است، بقای موضوع ولی زوال وصف و حکم. این میشه مفهوم. اما اگر گفتیم قید به موضوع میخورد، موضوع ما مقید شد اما حکم مقید نشد، حالا این موضوع مقید منتفی است، آیا دلالت می کند دیگه این حکم برای موضوع دیگری نیست؟ نه، چنین دلالتی را ندارد. این میشه عدم مفهوم. چرا؟ چون فرض بر این است حکم مطلق است، حکم قیدی نخورد، دلیلی ندارد. اگر موضوع منتفی شد، حکم مطلق هم منتفی شود، لذا میگیم مفهوم ندارد. پس معیار بحث، ضابطه بحث، ریشه بحث از اینجا سر در می آورد که آیا این قید قید موضوع است، پس وصف مفهوم ندارد، یا قید قید حکم است، بنابراین وصف مفهوم دارد. این همین مطلب در باب مفهوم شرط، در باب مفهوم غایت و سایر مفاهیم مطرح می شود. این مطلبی بود از خارج از کتاب. برمی گردیم به بحث کتاب. بنابر نظر کتاب وصف قید موضوع است، موضوع ما مقید شد ولی حکم ما کماکان مطلق است، پس بنابراین وصف مفهوم ندارد الا در دو مورد. یک، در جایی که قرینه داشته باشیم، و این هم مطلبی بود که سابقا گفته شد که بحث ما طبق قاعده اولیه هست، و الا اگر دلیل خاص و قرینه داشتیم طبق اون دلیل و قرینه باید عمل کنیم. کما این که مثلا اگر پیامبر فرمود مثل الغنی ظلمون، یعنی کسی که بدهکار است و توانایی پرداخت دارد ولی استنکاف می کند، امروز و فردا می کند، عمل او حرام است، عمل او ظلم است، عمل او مردود است. خب مفهومش این است، کسی که ناتوان است، کسی که نادار است، کسی که فقیر است، او اگر در مقام پرداخت قرض چون ناتوان است و نادار، او اگر مجبور به تأخیر و استمهال شد، استمهال او ظلم نیست. یه قرینه خاص داریم. قرائن در اینجا به ما میگوید، چون سوال میکند آیا هر گونه استمهالی، هر گونه تأخیری در پرداخت دین ظلم است و باطل؟ میفرماید اگر غنی باشد باطل است و ظلم است، یعنی اگر ناتوان و فقیر بود ظلم نیست، باطل نیست. این یک مورد اگر قرینه باشد. مورد دوم این است که در باب عقود و ایقاعاتی که در عرف مردم رایج است، شما میاد منزلتون رو وقف میکنید، میگید من این منزل رو وقف کردم برای علمای سید. خب اینجا میگیم این مفهوم دارد، یعنی عالم غیر سید رو دیگه شامل نیست. اینجا چون قرینه خاص داریم. نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضیه الوصفیه. گاهی اوقات قرائن دلالت میکند بر ثبوت مفهوم برای قضایایی که دارای وصف است. ورا اکانه احترازیان، یعنی اضافه و علاوه بر این که احترازیت هست، نه به احترازیت اکتفا نمی کند، توقف نمی کند، یه معنای بالاتری پیام اضافهی دارد و اون مسئله مفهوم. مثل ما حکی ان ابا عبیده قد فهم من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی الواجد یحل عرضه و عقوبته. اگر کسی توانایی دارد، الواجد یعنی غنی، بدهکاری که توانایی دارد ولی در پرداخت قرض امروز و فردا می کند، این مجاز می کند، روا می سازد عقوبتش را و حبسش را و مجازاتش را. مفهومش چیست؟ مفهوم اینچنین استفاده کرد، غیر الواجد، کسی که فقیر است و ناتوان است و واقعا قدرت پرداخت ندارد، او اگر به تأخیر انداخت، او اگر امروز نداد و استمهال خواست، این لا یحل عرضه و عقوبته، این مستلزم این نمی شود که مجازات شود و مورد عقوبت قرار بگیرد. البته اینکه آیا واقعا این برداشت، برداشت صحیحی است یا برداشت صحیحی نیست، اون یه مطلب دیگری است. و اون اینکه اساساً لی یعنی استنکاف، استنکاف در جایی است که طرف دارد و نمیدهد، لذا استنکاف پیش فرضش غنی بودن است، لذا این قید قید مفهومی نیست. قبلا داشتیم در باب مفهوم شرط ان رزقت ولدن فختنه، اونجا عرض کردیم یقیناً قید مفهوم ندارد، چون موضوع شرط ما محقق موضوع است. اینجا هم همچنین استنکاف غنی ظلم است، اصلا در فقیر بحث استنکاف مورد ندارد، معنی ندارد بگیم استنکاف فقیر ظلم نیست، چون استنکاف پیش فرضش توانایی داشتن و انجام ندادن است. در هر حال این یک مورد. نعم خرجت عن تلک الضابطه العقود والایقاعات المتداوله بین الناس. از این ضابطه کلی که وصف مفهوم ندارد خارج شد عقود و ایقاعاتی که متداول است بین مردم، حتی الاقاریر و الوصایا، حتی مانند اقرارات وصایا. فانها لو اشتملت علی قید و وصف لافاد المفهوم. اینها اگر مشتمل بر قید و وصفی بودند افاده مفهوم می کند. مثال لو قال داری هازهی وقف لسادت الفقرا، اگر این عبارت رو گفت الفقرا ایجاد مفهوم می کند. فمعناه خروج السادت الاغنیا عن الخطاب، این قید فقرا موضوعیت دارد و اگر نبود حکم متلاشی است. این یک نکته. و در برخی از موارد هم ما میبینیم، بلکه بیش از موارد کم، در موارد متعددی که قید آمده است ولی مفهوم ندارد. در قرآن آیاتی مثل سوره آل عمران آیه 130، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. ربا مطلقا حرام است، نه ربایی که حتما به چند برابر باشد، ولو ربا در 1,000,001 ریال اونم حرام است. پس اینجا این قید مفهوم ندارد. یا مثلا وستشهدوا شهیدین من رجالکم در سوره مبارکه بقره آیه 282. و حالا که ما دلیل خاص داریم که این تنها راه اثبات موضوع نیست. پس سؤال اصلی بحث امروز این است: فرق قید احترازی و قید مفهومی چیست؟ چرا وصف دلالت بر مفهوم ندارد؟ و در چه مواردی وصف مفهوم دارد؟